با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم که به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنید. کتاب غزل غزل‌های سلیمان، ادامه فصل 1. دوستان عزیز، در برنامه گذشته گفتیم که عروس یا محبوبه داماد را به گل‌های زیبای وحشی تشبیه کرد و در این رابطه توضیح داد که زیبایی و شکوه دسته گل‌های زیبا اشاره‌ای به عظمت شکوه و جلال خداوند عیسی مسیح است. دسته گل‌های زیبای وحشی یک نکته دیگر را نیز بیان می‌کند. در کتاب مقدس تأکید زیادی بر روی یگانگی خداوند عیسی مسیح می‌باشد. او تنها فرزند یگانه پدر آسمانی است. او یگانه شبان نیکو است. او یگانه تاک حقیقی می باشد. او یگانه نور جهان است. او یگانه خدمتگزار پدر آسمانی می باشد. او یگانه قربانی برای آمرزش گناهان است. او تنها راه، راستی و زندگی است. با این همه در یگانگی و وحدانیت کامل او پوری عظیمی وجود دارد که مطلقاً پایدار و همیشگی است. او همچنین مانند یک دسته گل‌های زیبای وحشی می باشد. در او یگانگی و یکتایی وجود دارد، ولی در او همه چیز هست. فیض و رحمت‌های بیکران و غیر قابل شمارش به طور هماهنگ در بره خدا جمع شده است. در او می توانیم ایمان ابراهیم، رحمت و پایداری یعقوب، فروتنی و تواضع موسی، غیرت ایلیا، پاکی ایوب و محبت یوحنا را مشاهده کنیم. آنها همگی در او به طور کامل و پر می باشند. در او تمام این حقایق یافت می شوند. راستی، عدالت، حکمت، محبت، بخشش، دوستی، عظمت، قوت، اقتدار، فروتنی، صبر، ایمان، غیرت، شجاعت، قدوسیت، فیض و همه رحمت‌های بیکران. اگر هر یکی از شایستگی‌های او را که بایستی در این فهرست باشند نگفتم، می‌توانید به این فهرست خودتان اضافه کنید، چون او همه چیز است. او کاملیت و پوری مطلق است و او به ما تعلق دارد. این عالی‌ترین، شگفت انگیزترین و عجیب ترین حقیقت است. بنگر تو چه زیبایی. اکنون بعد از اینکه عروس یا محبوب ستایش و تحسین خود را درباره داماد بیان کرد، محبوب با عروس خود سخن میگوید. در غزل غزلها فصل 1 آیه 15 میخوانیم: تو چه زیبایی ای محبوبه من، چشمانت به زیبایی و لطافت کبوتران است. پاسخ و واکنش فوری عروس به توصیف داماد را در آیه بعدی خواهیم دید که میگوید: ای محبوب من، تو چه جذاب و دوست داشتنی هستی، تو چه زیبایی. آن دختر همان است که گفت: به من نگاه نکنید، چون زیر نور سوزان خورشید سیاه چهره شده و پوست بدنم سوخته است. اما داماد به او میگوید: ای محبوب من، بنگر چه زیبایی. دوست من، ما به عنوان عروس مسیح گناه کرده ایم و می توانیم همراه با دانیال در کتاب دانیال فصل 9 آیه 5 چنین اعتراف کنیم و بگوییم: ما گناه کرده و مرتکب شرارت شده ایم. ما سرکش و خطاکاریم و از دستورات تو سرپیچی نموده ایم. و این اعتراف هر فرزند خدا می باشد. ولی خداوند ما عیسی مسیح برای ما شفاعت می کند، همانطوری که در انجیل یوحنا فصل 17 آیه 6 می گوید، در واقع همیشه از آن تو بودند و تو ایشان را به من دادی و هرچه به ایشان گفتم اطاعت کردند. این درخواست کاهن اعظم ما برای من و شماست. چون ما در مسیح هستیم، پدر آسمانی هیچ خطایی را در ما نمی بیند، همانطوری که خدا خطای یعقوب یا انحراف را در قوم اسرائیل ندید و به بلعام اجازه نداد که آنها را لعنت و نفرین کند. خدا به پایین رفت و با قوم خودش برخورد نمود. او به آنان اجازه نداد که به گمراهی خود ادامه دهند. ولی همینطور خداوند نگذاشت که یک پیامبر دروغین قوم اسرائیل را لعنت کند. او قوم اسرائیل را در عیسی مسیح دید و این روشی است که او امروزه ما را نیز می‌بیند. بنگر تو چه زیبایی. راز این زیبایی در اینجاست. چشمانت به زیبایی و لطافت کبوتران است. کبوتران سمبولی از نجابت و وفاداری، پاکدامنی و پایداری هستند. چشمان عروس به داماد خیره شده و همه زیبایی او انعکاس زیبایی داماد است. در انجیل متی فصل 6 آیه 22 عیسی مسیح گفت: چشم چراغ وجود انسان است. اگر چشم تو پاک باشد، تمام وجودت نیز پاک و روشن خواهد بود و همچنین پر از زیبایی. در انجیل متی فصل 6 آیه 23 ادامه می‌دهد: ولی اگر چشمت با شهوت و طمع تیره شده باشد، تمام وجودت هم در تاریکی عمیق فرو خواهد رفت. ایمانداری که با چشمش هر چیزی را برابر با مسیح می‌بیند، هیچ زیبایی در دیدگانش ندارد. عیسی مسیح به طور واضح در این رابطه در انجیل متی فصل 10 آیه 37 صحبت کرده است: اگر پدر و مادر خود را بیش از من دوست بدارید، لایق من نیستید. و اگر پسر و دختر خود را بیش از من دوست بدارید، لایق من نیستید. برای شما مهم است که به این سوال پاسخ دهید. آیا امروز چشمان خود را به خداوند عیسی مسیح دوخته اید؟ وقتی به کنفرانس‌های متفاوت در جاهای گوناگون می‌روم، سخنان زیادی درباره سرسپردگی و تقدیم کردن خود به خداوند می‌شنوم. افراد اغلب در این مورد صحبت می‌کنند که چقدر خود را تسلیم و تقدیم خداوند کرده و چقدر می‌خواهند مسیح را در زندگی خودشان نشان داده و جلال دهند. اما همین افراد واقعاً اشخاص تنبلی هستند. خدمات آنان بی نظم و ترتیب و جلسات پرستشی آنها ناهماهنگ و بدون احساس مسئولیت است. توجه می‌کنید؟ سرسپردگی و تقدیم نمودن خود حرف زدن درباره آن نیست، بلکه سرسپرده و تسلیم مسیح بودن نوعی زندگی است، چیزی است که در زندگی آشکار کرده و با زندگیتان نمایان می کنید. اگر چشمان خود را به او نگریسته و خیره شده باشید، آنگاه زیبایی او در شما منعکس می شود. داماد به عروس گفته است که چقدر عالی و زیباست و اکنون عروس با همان کلمات به داماد پاسخ می‌دهد. در غزل غزلها فصل 1 آیه 16 الی 17 می‌خوانیم: ای محبوب من، تو چه جذاب و دوست داشتنی هستی. سبززارها بستر ما هستند و درختان سرو و صنوبر بر ما سایه می‌افکنند. برای مسیحیانی که ایمان دارند، داماد زیباست. او از همه نظر دوست داشتنی و جذاب است. آگوستین درباره عیسی مسیح چنین نوشت: او در آسمان و در زمین زیباست. او در رحم آن دختر باکره و در آغوش والدین خود زیباست. او در معجزات و اعمالش زیباست. او در شکنجه ها و دردهایش زیباست. او بر صلیب و در قبرش زیباست. او در فدا کردن جانش و در زنده شدنش از مردگان زیباست. این شیوهی بود که آگوستین آن مرد بزرگ خدا، خداوند عیسی مسیح را می دید و توصیف می کرد. دوست داشتنی هستی. کلمه عبری که در اینجا به معنی دوست داشتنی ترجمه شده می تواند دلپسند و دلپذیر نیز معنا شود و معمولا برای شرط دادن صدای آهنگ دلنشین و خوشایند معبد به کار برده می شود. در مزمور 135 آیه 3 همین کلمه به کار رفته است. خداوند را شکر کنید زیرا او نیکوست. نام خداوند را بسرایید زیرا نام او دلپسند است. عیسی مسیح خوشایند و دوست داشتنی است. تعجب است اگر کسی بخواهد از خداوند عیسی مسیح دور شود. عیسی مسیح بسیار عالی و باشکوه است. این کلمه همچنین برای توصیف یک دوست برگزیده صمیمی و نزدیک نیز به کار می رود. داوود در مورد دوست وفادارش یوناتان در کتاب دوم سموئیل فصل 1 آیه 26 نیز چنین گفت: ای برادر من یوناتان، برای تو بسیار دلتنگم، چقدر تو را دوست داشتم. درباره آن یگانه‌ای که از یوناتان بزرگتر است چه میتوانیم بگوییم؟ آیا میتوانید بگویید که عیسی مسیح برای شما دوست داشتنی است؟ بودن با او خوشایند و دلپذیر است. او همان یگانه فردی است که میتواند به ما آرامش بدهد. آیا با او راضی و خوشنود هستید؟ خدای پدر از او خوشنود میباشد. ای محبوب من، تو چه جذاب و دوست داشتنی هستی. سبززارها بستر ما هستند. کلمه بستر در اینجا همان کلمه تشک است که در مهمانی در اطراف سفره قرار می دادند تا مهمانان بران بنشینند و به طور مخصوص در جشنهای ازدواج تشک ها را با انواع گلهای زیبا و برگهای سبز تزیین می کردند. فکر می کنم منظور از بستر و سبززار در اینجا بسترها و تشکهای اطراف سفره جشن عروسی بوده باشند. البته با توجه به این که این ازدواج در شهر اورشلیم انجام گرفته باشد. اما از سوی دیگر این امکان نیز وجود دارد که این آیه به اولین ملاقات آنان اشاره کرده و درباره چمنهای سبز صحبت می کند که گوسفندان در آن گردش می کردند. شاید آن دو بر روی سبززارها نشسته بودند در حالی که گوسفندان در بین چمنها میچریدند و اینجا نیز اولین مکانی بود که آن دو با یکدیگر آشنا شدند. این آیه میتواند به محل مکالمه و مشارکت محبوبه با محبوب اشاره کند. این موضوع مزمور 23 آیه 2 را به یاد ما میآورد. در مرتعهای سبز مرا میخواباند. هرگاه گوسفندی در مرتع سبز می‌خوابد به این معنا است که کاملاً خوشنود می‌باشد و اندازه کافی خورده و سیر شده است. پاسخ به دعوت عیسی مسیح است که می‌گوید نزد من آیید و آرامش بیابید. او تمام کسانی را که زحمت کش بودند و بارهای سنگین بر دوش داشتند را نزد خود دعوت می‌کند تا آرامی یابند. مرتعهای سرسبز برای ما آماده شدند. دوست مسیحی، اگر خسته و در زحمت هستید، می توانید در او آرامش یابید. نویسنده معروفی این صحنه زیبا را چنین بیان کرده است. ای انسان گرانبار و رنج دیده، تو که در جستجوی صلح و آرامشی که بسیار دور به نظر می رسد، از کنار او که نزدیک توست عبور کرده ای. مانند هاجر در بیابان سرگردان شده ای و آخرین قطره‌های آب را نوشیده ای و اکنون که آماده می شوی بر روی شنهای بیابان دراز کشیده و مرگ را بپذیری، گوشهایت را باز کن و صدای آن که می گوید نزد من بیا و من به تو آرامش می دهم را بشنو. چشمانت را باز کن و چشمه آب زلال و سبزه های اطراف آن را خواهی دید و با قلبی پر از شور و شوق به او پاسخ بده. ای محبوب من، تو چه جذاب و دوست داشتنی هستی. سبززارها بستر ما هستند. چه توصیف و تصویر زیبایی را در اینجا می‌بینیم. به یاد می‌آورید که خداوند در کجا دراز کشید. وقتی به عنوان نوزادی به این دنیا آمد، او را در قنداقی پیچیده و در آخری در طویله خوابانیدند. آخری محلی که او دراز کشید در قبر یوسف رامعی بود. او به آنجا رفت تا من و شما بتوانیم در مرتعهای سرسبز استراحت کرده و آرامش داشته باشیم. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 1 در کتاب غزل غزلهای سلیمان به پایان میرسد و اکنون به بررسی فصل 2 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب غزل غزلهای سلیمان فصل 2، گل سرخ شارون. در غزل غزلها فصل 2 آیه 1 میخوانیم: من گل سرخ شارون و سوسن وادیه ها هستم. قبلا در رابطه با این آیه فکر میکردم که در اینجا عروس یا محبوبه است که درباره خودش صحبت میکند، هرچند که مغرور نیست، بلکه خود را با دیگر گلهای معمولی آن سرزمین مقایسه کرده است. بعضی از ترجمه های جدید امروزی به این نکته اشاره میکنند که آن محبوبه در اینجا صحبت میکند، ولی میخواهم بگویم که دیگر چنین باور و نظریه‌ای ندارم و معتقدم که این صدای داماد است که در اینجا درباره خودش سخن میگوید. اگر عروس نیز در حال صحبت باشد، در واقع تصویری از خداوند عیسی مسیح و انعکاس زیبایی او را نشان میدهد. من گل سرخ شارون و سوسن وادیه ها هستم. سخنی است که هیچ انسانی نمیتواند درباره خودش بگوید. ایمان دارم که این سخنان خداوند عیسی مسیح است و نه سخنان عروس. بسیاری از ترجمه های قدیمی تر کتاب مقدس سعی کردند این نکته را مشخص کنند که در اینجا پادشاه سخن میگوید. در بعضی از ترجمه های معتبر قدیمی در پاورقی نوشته شده که این صدای عیسی مسیح یعنی داماد است. این موضوع را می توان در ترجمه های قدیمی کتاب مقدس به زبان های متفاوت مشاهده کرد. تعداد زیادی از بزرگان گذشته کلیسا این سخنان را در ارتباط با خداوند عیسی مسیح به کار بردند. او در انجیل متی فصل 11 آیه 29 چنین می گوید: چون من مهربان و فروتن هستم، اگر چنین سخنی از دهان من یا شما و یا حتی از دهان جبرئیل فرشته شنیده شود، به هیچ وجه فروتنی و تواضع را نشان نداده، بلکه در واقع غرور و تکبر خواهد بود. فروتنی حقیقی است وقتی از دهان خداوند عیسی مسیح شنیده شود، چون او کاملا متواضع و پست شد تا بتواند مهربان و فروتن باشد. او با همین هدف به زمین آمد. او از جلال و شکوه آسمان به پایین آمد و هر چه در زیر آسمان انجام دهد فروتنی و تواضع می باشد. او جلال آسمان را ترک کرد، به زمین آمد و کاملا فروتن شد. فروتنی و تواضع حقیقی فقط در او معنای واقعی خود را پیدا می کند. بنابراین در اینجا او می گوید: من گل سرخ شارون و سوسن وادیه ها هستم. این دو گل بسیار جالب توجه می باشند. حدس می زنم که در میان همه گل ها همیشه گل سرخ، به خصوص در سرزمین های شرقی، در فهرست گل ها در مقام اول بوده است. گل سرخ شارون یک گل زیبای غیر معمولی است. دره شارون در عرض دره ساحلی قرار دارد که از بین شهرهای یافا و حیفا در اسرائیل می باشد. چندین بار در فصل‌های متفاوت سال در مسیر این دره سفر کردم. در همه فصل‌های سال مناظر بسیار زیبا را در آنجا می‌توان دید. دره ای است که می‌توان گل‌های متفاوت زیادی را در آنجا ببینید. عکس‌های زیبایی را از مناظر آن منطقه گرفتم. و شاید شنیده باشید که بهترین محصولات مرکبات دنیا در سرزمین اسرائیل رشد می کنند. دره شارون دره ای است که بیشتر این محصولات در آنجا می رویند. گلهای سرخ را به فراوانی می توان در این دره دید. در اینجا همین گلهای سرخ می باشند که سمبولی از خداوند هستند. فکر نمی کنم که گلهای سرخ در اصل خار داشتند. به نظر من در ابتدای آفرینش بدون خار آفریده شدند. ولی آنطوری که آنها را امروزه می‌بینیم دارای خار می‌باشند. با توجه به کتاب پیدایش فصل 3 آیه 18 حتی زیباترین گل سرخ به یاد ما می‌آورد که زمین در زیر لعنت است و در آن خس و خاشاک و خارها می‌رویند. نویسنده قدیمی نوشته است اگر پادشاهی برای گلها باشد، گل سرخ خواهد بود که بر گلها سلطنت می کند. گل سرخ زینت و زیور زمین، شکوه و جلال گیاهان، چشم گلها و زیبایی مزارع است. اکنون می خواهم در اینجا به نکته جالب توجه کنید. وقتی عیسی در انجیل یوحنا فصل 6 آیه 35 گفت من نان زندگی هستم، به چه چیزی اشاره می کرد که برای زندگی ضروری است؟ یک عنصر لازم برای خوراک. عیسی مسیح خوراک اصلی برای گناهکار روبه هلاک است تا او را از مرگ نجات دهد. بسیاری انسان‌های گرسنه با دستان ضعیف و ناتوان در ایمان این نان را گرفته و خوردند، و در نتیجه زندگی ابدی را یافتند. عیسی مسیح همچنین در انجیل یوحنا فصل 15 آیه 1 گفت من تاک حقیقی هستم. به عنوان تاک حقیقی او شادی و خوشی با شکوه و پرجلال خداوند را به ما می دهد. کتاب مقدس در امثال فصل 31 آیه 6 می گوید شراب را به کسانی بده که در انتظار مرگند و به اشخاصی که دلتنگ و تلخ کام هستند. عیسی مسیح شادی و خوشی می دهد. ولی نه آن نوع خوشی و لذتی که شراب الکلی می دهد. بلکه شادی واقعی خداوند را عطا می کند. اما وقتی او می گوید که گل سرخ شارون است، خود را به عنوان یک عنصر ضروری برای زندگی معرفی نمی کند، بلکه به یک عامل تحسین برانگیز خالص و رضایت بخش برای زندگی انسانها اشاره می کند. چه انسان عالی و کاملی بود. نیاز داریم به او به عنوان انسان ایدئال نگاه کرده و اجازه دهیم افکار ما را تسخیر کند. او همان یگانه حقیقت، صداقت، پاکی و زیبایی است که ما بایستی درباره آن تفکر کنیم. در انجیل متا فصل 6 آیه 28 وقتی همراه با شاگردان از میان مزارع عبور می کرد به آنان گفت به سوسن‌هایی که در صحرا هستند نگاه کنید. آنها برای لباس قصه نمی خورند و من فکر می کنم امروز به من و شما می گفت به گل سرخ شارون نگاه کنید. به عبارت دیگر به عیسی مسیح نگاه کرده و درباره او تفکر کنید. همین دعوت را در نامه عبرانیان فصل 3 آیه 1 می‌بینیم. پس ای عزیزان، ای جدا شدگان و برگزیدگان خدا که برای رسیدن به آسمان دعوت شده اید، بیایید به عیسی مسیح بیندیشیم. به کسی که فرستاده خدا و کاهن اعظم ایمانی ما است. دوستان عزیز، به عیسی مسیح نگاه کنید و درباره او تفکر کرده و او را بشناسید. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.